و ده ترین هم گفتم آره اینا. باز اگه بخش به نظرتون باید به برنامه اضافه بشه ممنون میشم که به ما بگین. آقای میلاد از درگس هم خیلی لطف داشتن به بنده و برنامه و باعث افتخار منه. خانم ساره گفتن یه بیوگرافی از محسن ابراهیم زاده پخش کردن و میگن که چون ایشون رو مهدی کرد تهیه کننده زنده یاد پاشایی بودن و الان هم آقای ابراهیم زاده رو استعدادشون رو کشف کردن، با آقای ابراهیم زاده پاشایی دو رو لقب دادن. خانم ساره از اون شنونده هامون هستن که خیلی در جریان موسیقی هم، خیلی من لذت میبرم پیامکشون رو میخونم. آره اشاره کردن که آقای کرد که منم اتفاقا اون هفته تو فرودگاه دیدمشون با آقای ابراهیم زاده، عکسام گذاشتم تو فضای مجازی فرزین آندرلاین رنج بر آندرلاین دو دیگه اون پابلیکو کردم دو که شما راحت پیدا بکنید. من تو فرودگاه دیدمشون، باقی کردم صحبت کردم. آره ایشون تهیه کننده مرتضی پاشایی هم بودن و نشون دادن که خوب بلدن خواننده رو در واقع پرزنت کنن به قول فرنگی ها. خانم جوزانی گفتن که آه خیلی خوب یه پیامکی دادن که پیامک قشنگی ولی خیلی ربطی به برنامه نداره، پیامک سیاست بین الملله در واقع. ممنونم خانم. خانم پونه گفتن از کادر درمانی محک شرمندی پاتوقی ما چرا انقدر درباره بیمارانی که هنرمندانی که بیمارن و توی بیمارستان شایعه فوتشون رو میسازن، این کار باعث تضعیف روحیشون میشه. بله کار اشتباهیه، اگر هم کسی انجام میده خواهش میکنم که انجام نده، دیگران هم پخش نکنن، دامن نزنن. 23 و 31 دقیقه و 30 ثانیه اینجا رادیو تهران نقطه سرشب چهارشنبه ها. ممنون که همراه ما هستین، پیامکتون هم خیلی زیاده، خیلی به ما انرژی میده. خب ساعت 23 و 33 دقیقه است، همچنان با رادیو تهران نقطه سرشب چهارشنبه در خدمت شما هستیم. خانم ساره گفتن لطفا راجع به اون اتفاقی که تو کنسرت محسن ابراهیم زاده رخ داده و گل دادن به دختر بچه کجاش میتونه جنجال برانگیز باشه. من در جریان نیستم، حالا بچه ها اونور اگر میدونن قضیه چیه وای. خانم ساره از ما خیلی بیشتر در جریانن. خانم زهرا اکبری از شهرری گفتن خواستم بگم خسته نباشین، شما خیلی به ما انرژی میدین، فقط خواستم تشکر کنم از شما. خواهش میکنم خانم اکبری، خبر ندین خودتون چقدر خوب انرژی میدین، شنونده ها وقتی پرانکشون به دست ما میرسه. آقای ناصر غلامی هم باز از برنامه تشکر کردن، از شهرستان سیروان روستای بوجان اگر اشتباه نکنم، احتمالاً غرب کشوره. کلا کلماتی که تو ژ داره احتمالاً دیگه مربوط به غرب کشوره. خانم مهسا پرسیدن امشب دهترین مربوط به کیه؟ عرض میکنم که منتخب دهترین های پیش از اینه، یعنی فکر کنم هولوش 10 تا دهترین تا الان رفتیم، بهترین های اونا رو انتخاب کردیم، از شما میخوام که از بین اونا انتخاب بکنین، خیلی جذابه، حتما شنونده ما بمونید، همراه ما باشین. من پاس بدم اونور یه ذره موسیقی بشنویم. خب ما امشب از وقتی من اومدم رادیو نشستیم تو اتاق انتظار، امیرحسین ثقفی داره این آهنگو واسه خودش پخش داشت، واسه خودش این آهنگو گوش میداد و کیف میکرد و هی هم تکرار میکرد، باهاش هم میخوند، با جون و دل عشق میخواد تقدیمتون کنه. بریم بشنویم.
خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی. این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره. دو روز بگذره این دلشوره ها، بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره. مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچگی حواسش نیست. به هم
قول میدم سخت نیست،
راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من.
بله، اجرای به تعبیر آنپلاگد قطعه بهت قول میدم بود از آقای محسن یگانه که امشب ما تو اتاق انتظار هم اتفاق، اتاق انتظار ما میگیم اتاق هماهنگی بهش، یعنی ما یه اتاق هست که وقتی میرسیم رادیو دیگه تو رژی نمیام که رژی رو خیلی شلوغ بکنیم، میریم میشینیم اونجا دوره هم گپ میزنیم، چای میخوریم، اونجا داشتیم راجع به محسن یگانه کلی حرف میزنیم، بخشش هم حرفای دیگه چیز بود، حرفای تعبیر عامیانه شده میخوام استفاده بکنم، حرفای خودمونی بود دیگه اینطوری. خب یه رفرش بکنم، یه ریفرش به تعبیر صحیح ترش، ولی من از بچه این بکنم رفرش. آقای حمید از بابل شنونده ما هستم و گفتن که آقای فرزین صدات خیلی باحاله، متشکرم، نظر لطفتونه. امید از من که تعریف کنید صدام خود به خود مخملی ترم میشه، حالا ادامه بدید. امید کاکاپور میگن هر شب تا صبح با شما عزیزان دوست داشتنی هستم، امشب یه آهنگ کردی باحال برام پخش بکنین، ان شاء الله این دیگه از بیدار باش تهران میخواین. من این نکته بگم، تو فضای مجازی مدتیه که حرف از رادیو تهران خیلی بیشتر شده، من رصد میکنم، هی جستجو میکنم ببینم راجب مجموعه که من توش کار میکنم چی میگن مردم، خیلی باعث خوشحالی مونه. و بدونید که حتی اگر در فضای مجازی خودتون راجب ما بنویسین حتما به گوش ما میخوره. اتفاقا همین چند روز پیش یکی از مدیران مدیر با بالاترین مدیر رادیو تهران جناب آقای سهرگر یک مطلبی از فضای مجازی تو گروه برای ما فرستادن که ببینید راجبه برنامه اینو گفتن. اتفاقا یه نفر یک اعتراضی کرده بود و خطابش ما نبودیم، رفته بود تو فضای مجازی خودش نوشته بود که من رادیو تهران داشتم میشتم اینجوری گفتن، صحبتشون هم بیراه نبود و حالا چون آدرسشون تو فضای مجازی مشخص بود من رفتم ازشون عذرخواهی کردم. اینا میخوام بدونین که برای ما نظر شما خیلی مهمه، نه فقط از پیامکاتون تلفن‌هاتون، خودمون هم پیگیر این هستیم که آرا و دیدگاه شما رو بتونیم بخونیم و ازش مطلع بشیم. آقای رضا گندالله‌ای از کازرون گفتن که چرا مجریهای خانوم در برنامه نقطه سرشب استفاده نمیشن. آقای گندالله‌ای ترجیح خود همکاران خانم ما هم اینه که ساعت روز بیشتر سر کار باشن، وگرنه ما هم استقبال میکنیم بریم آماده بشیم برای، و اصولا هم برنامه روز شاید صدای خانم توش زیباتر باشه بیشتر میشینه. بریم برای شنیدن برنامه کتاب شب یه 20 دقیقه اون برنامه رو تقدیم میتونم میکنیم، برمیگردیم با نیمه دوم نقطه سرشب چهارشنبه شب ویژه موسیقی در خدمت شما خواهیم بود. خواهش میکنم.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت پنجم اقتباس رادیویی از کتاب زنده باد زندگی اثر پیر بوند ترجمه زنده‌یاد حسین علی ملاح و احمد یلدا در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که راوی با خانمی به نام ژوپه دیدار کرد. خانم ژوپه بعد از مرگ شوهرش یک مؤسسه باز کرده بود و به علاقه‌مندان آموزش می‌داد. در ضمن این کار به عنوان یک علاقه شخصی تعدادی مار هم در اتاق گرد آورده و معتقد بود که مارها حیواناتی بسیار زیبا و باهوش هستند. نفر بعدی مردی بود به نام آقای دلماس و نفر بعدی آقای دیگر به نام پیر هارنه. همچنین کوزگری به نام آقای فاجیو. اینان در زمان بازنشستگیشان برای خود کار و سرگرمی ایجاد کرده بودند و از آن لذت می بردند. تنها نگرانیشان این بود که شغلشان رفته رفته دارد از بین می رود و جوانها علاقه به یاد گرفتن آن ندارند. حرف جالبی که آقای فاجیو می گفت این بود که اغلب جوانها برای این بیکار هستند که دوست ندارند کار کنند و فقط به دنبال شغلای راحت مثل فروشندگی هستند. اکنون به پنجمین قسمت این بازخوانی توجه بفرمایید. Thank you. در همان راسته کوزه‌گران با فرد متفاوت دیگری برخورد کردم که نامش آندره موسله بود. 42 ساله که پیش از اشتغال به شغل کوزه‌گری مدیر بازرگانی یک شرکت معتبر بود و حقوق بالایی هم می‌گرفت. وقتی با او صحبت کردم به نظر می‌آمد خوشبختیش چیزی کم و کسر ندارد. با این همه احساس رضایت نمی‌کرد. به همین سبب در سن 40 سالگی همه چیز را رها کرد و با زن و فرزندانش در خانه محقری در یک روستای دورافتاده مستقر شد. آن خانه کوچک در 3 کیلومتری روستای مرلرو در میان مزارع نورماندی و در انتهای یک جاده بن‌بست است. آقای موسله در این مکان یک کارگاه کوزه‌گری دایر کرده. انگیزه پرداختن به این کار را باید در لذتی دانست که او از یک دوره تابستانی کارآموزی در صنایع ظریفه و مخصوصاً کوزه‌گری نصیبش شده. به من که از ملاقات با او خیلی خوشحال بودم گفت ما اینجا بجز نمونه‌های منحصر به فرد چه از حیث شکل و چه از حیث مواد چیز دیگه ای نمی سازیم. تمام کارا با دست انجام میشه و از ابزار و قالب‌هایی که میشه از یک ظرف تعدادی بیشتری به طور یکسان ساخت مطلقاً استفاده نمی کنیم. حتی یک ظرف دوبار ساخته نمیشه. برای هر کدوم از ظروف و آثار هنری که اینجا میبینید یک ماه تا دو ماه وقت صرف شده. بنابراین همه اونها تک و منحصر به فرد هستند. آقای موسله، شما این محصولات منحصر به فردتون رو چطور به فروش میرسونید؟ اونا رو همینجا به گردشگران میفروشیم. تولید ما فوق‌العاده کمه، بنابراین حاجتی نیست به طریقه تجارتی عمل بکنیم. ما با کسانی که به بازدید کارگاهمون میان برخورد دوستانه‌ای داریم. از اونها پذیرایی میکنیم و درباره فراورده‌هامون و چگونگی کار و تولیدمون به گفتگو میشینیم. آیا همین مقدار برای تأمین معیشتتون کفایت میکنه؟ البته خیلی به سختی، ولی من برای کسب درآمد به اینجا نیومدم. برای کسب لذت و برای اینکه سودی برای هنر داشته باشم اینجا هستم. همینقدر که مقداری در بیاد و خانوادم رو به چرخونه کافیه. اگه میخواستم درآمد بیشتری داشته باشم میتونستم. مثلا دستگاهی بیارم و تولیدمون رو به صورت انبوه به بازار عرضه کنم. ولی مطلقاً این کار مطابق میل من و خانوادم نیست. هدف ما همینه که در حال حاضر به اون مشغولیم، یعنی ساختن یک شیء مفید برای یک شخص واحد، به نحوی که فقط اون شخص مالک چنین اثری باشه. بر اثر تجربه به این فکر رسیدم که مردم از یک نوع زندگی قالبی یا استاندارد شده دلزده شدند. خونه همسایه‌شون یا فامیلشون که میرن، همون موکت، همون مبل، همون میز، همون کاغذ دیواری و همون ظرف و ظروف رو میبینن که در جاهای دیگه دیدن. ما در این محیط کوچیک سعی میکنیم کاسه، بطری، آبخوری و یا ظرفی سفالین بسازیم که ضمن مفید بودن اثری باشه که منحصراً در اختیار یک نفر از آنهاست. اصلاً اگر بخوایم یک شی رو دوبار بسازیم برامون عملی نیست. البته با این حرفا قصدم این نیست که از ظرفایی که به صورت سری ساخته میشه انتقاد کرده باشم. در میون این قبیل کالاها هم ظرفای بسیار مرغوب و سطح بالایی یافت میشه و بسیار هم زیبا هستند. ولی بحث ما فعلا در این باب نیست. بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. بسیار خوب آقای موسله، اما آیا به نظرتون در این گوشه دور افتاده میتونید به شکوفایی برسید؟ ببینید، تردیدی نیست که برای من و خانوادم چیزی که در حال حاضر ارزش داره این نوع زندگی است، نه زندگی همراه با تجارت و پول. البته این به اون معنا نیست که ما ضد اجتماع هستیم. نه، ابداً ضد اجتماع نیستیم و با وجود اینکه به ظاهر منزوی هستیم گریزی نداریم که با اجتماع زندگی کنیم. ولی از این نوع زندگی راضی هستیم و روزهای یک شنبه که یکی دو مشتری چیزهایی میخرن، از سود همون فروش هزینه تحصیل بچه ها و خرج روزانه‌مون تأمین میشه. در حقیقت در حال حاضر شما ششتون در گروه هفتتونه. بله، کاملا درسته و در مقام قیاس وضع امروز و دیروز ما بیشباهت به تفاوت شب با روز نیست. ولی همونطور که گفتم، چیزی که برای ما ارزش داره اینه که داریم به خاطر دلمون کار میکنیم. قبلن که در دفاع کامل زندگی می کردیم، اینقدر آرامش نداشتیم. منظورم آرامش قلبیه. هیچ وقت فکر کردید که برگردید به اون رفاه و تجمل سابق؟ اگه قرار باشه که از این راه برگردیم و مجدداً در اون رفاه مادی قرار بگیریم، فاجعه‌ای برای ما خواهد بود، خاصه که با عقایدمون هم مطابقت نداره. من یقین دارم که اگر همین فردا شغلی به من پیشنهاد کنند با حقوقی معادل 20,000 فرانک در ماه، هرگز قبول نخواهم کرد، برای اینکه مطلقاً برام جالب نیست. انشتن که مرد معتبری بود گفته روزی خواهد رسید که تمدن صنعتی خود به خود نابود خواهد شد و آن وقت است که هنرهای دستی بشریت را نجات خواهد داد. منم همینطور فکر میکنم. البته نه به خاطر اون که میخوام خودم رو مهم جلوه بدم، بلکه تصور میکنم سرانجام افرادی بیشماری در درون خود احساسی به همین گونه پیدا خواهند کرد و راه نجات خودشون رو در بازگشت به ارزش‌های سنتی بشر خواهند دونست. به عقیده من همین از خود رها شدنها و دوری جستنها از اونچه که جامعه تحت عنوان رفاه و انقیاد توأمن برای ما به وجود آورده ثابت کننده این نظریه انشتنه. متشکرم آقای موسله. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. من از شما ممنونم که برای برنامه رادیویتون به سراغ این شغل اومدید. فرد متفاوت بعدی که با او ملاقات کردم آقایی بود به نام ژان براشه. او برای آنکه کاری برای خودش دست و پا کند فکر بکری کرده است. در باغچه خانه‌اش تخم یک نوع کدو تنبل را می‌کارد و وقتی عمل آمد آن را برای کار هنری‌اش آماده می‌کند. بعد تمام روز در آشپزخانه منزلش سرگرم حکاکی و نقاشی روی این کدوهاست. صحنه‌هایی از زندگی بومی و حیوانات موضوع اساسی نقاشی‌ها و منبت‌کاری‌های اوست. کدوها از سقف خانه‌اش آویزان هستند و آقای براشه با غروری کودکانه اما سخت پرشور ضمن توضیحات شیرین آنها را به دیدار کنندگان نشان می‌دهد. می‌گوید کاری که من می‌کنم واقعا عجیبه، برای اینکه در سن 73 سالگی به اون دست زدم. من یه روستایی هستم و مدت 56 سال بیل به دست گرفتم و روی زمین‌های مردم گل میخک و سبزیجات کاشتم. وقتی از اون کار بازنشسته شدم دیدم باید برای خودم کاری و سرگرمی داشته باشم. بنابراین مشغول این کار شدم و معتقدم که کارم خیلی جالب و بی‌نظیره. چرا بی‌نظیر آقای براشه؟ برای اینکه بعد از ترسیم و طرح و نقاشی مجبورم یک یک تارهای موی حیوانی را که میخوام روی پوست کدو حک کنم با سوزن بسازم. در حکاکی این عمل سخت قابل توجهه. از طرف دیگه تا به حال روی کدو تنبل نقاشی کردم ولی هرگز حکاکی نکردم. شما خودتون ببینید که چقدر سخته موهای تن یه حیوان رو با سوزن روی پوست کدو تنبل درست کرد. پوست کدو تنبل خیلی سخته و من برای خط انداختن با سوزن ناگزیرم با سه انگشتم روی اون فشار بیارم. برای هر مو اگه یه فشار سوزن لازم باشه خودتون قیاس کنید که برای ساختن یک حیوان چند هزار بار باید بر سوزن فشار آورد. خیلی جالبه آقای براشه. آیا اینا خریدارم داره؟ بسیاری از بازدید کنندگان میخواستن که دوهای نقاشی شده منو بخرن، ولی من با نگاهی خاص به اونا گفتم اینا مجموعه نشاط و شادی زندگی من هستن. از ساعت 8 صبح تا ظهر روی اونا کار میکنم ولی تمام روز از فکرشون فارغ نیستم. وقتی صبح از خواب بیدار میشم اولین کارم اینه که به کدوام سر بزنم و اونا رو برانداز کنم و به خودم بگم غیر ممکنه اینا رو من ساخته باشم، از بس که زیبا هستن. آقای براشه، شما تصور میکنید که چیزی به دنیای هنر افزودید؟ این رو دیگه به عهده شما میذارم. شما همه کارهای منو دیدید. آیا واقعا فکر نمیکنید کسی که چنین آثاری آفریده چیزی بر هنر دنیا افزوده؟ این رو دیگه شما باید بگید، نه؟ به نظر من نه، بهتر آیندگان بگن. چرا آیندگان؟ چرا خود شما که الان دارید اینا رو میبینید ابراز نظر نمی کنید؟ چرا به عهده آینده میگذارید؟ اونایی که 10 سال بعد این آثار هنری رو خواهند دید با کسانی که امروز این آثار رو میبینن تفاوتی نخواهند داشت. مطمئن باشید که مغز شما تفاوت چندانی با مغز اونها نخواهد داشت. پس در این صورت آقای براشه باید بگم که بسیار زیبا هستند. اما آقای خبرنگار، شما جمله‌ای گفتید که یقین میدونید منو به ادامه کارم تشویق خواهد کرد. امیدوارم و متشکرم از شما آقای براشه. نفر متفاوت بعدی آقای دیور بود. او از دیوارهای خانهش که در شهر سندیزیه واقع است استفاده کرده تا به نیاز باطنی خودش جواب داده باشد. آقای دیور، این چه کاریه که شما میکنید؟ من از انجام دادن کارهای کوچیک خوشم میاد. مثلا چون دیگه کار موظفی نداشتم و بازنشسته شده بودم، تصمیم گرفتم دیوارهای خونم رو تزیین بکنم. اول یه ورقه سیمان رو اون کشیدم و همین که سیمانکاری تموم شد روی اون رنگ زدم و بعد هر وقت که هوا مناسب بود نقشی روی اون ترسیم کردم. مثلا برج ایفل یا طاق نصرت پاریس و از این چیزا. آقای دیور، میبینم که علاوه بر دیوارهای خارجی منزل خودتون دیوارهای اطراف اون رو هم تزیین کردید. بله، اون دیوارا رو با تکه‌های بشقاب شکسته که برام از میون خاکروبه‌ها جمع‌آوری می‌کردم تزیین کردم. البته با اجازه صاحباشون. اما برای تجدید نمای دیوارهای خونه خودم قریب 12 سال وقت صرف کردم و این همون مساله رو به کار بردم، به اضافه نقاشی هایی که کنارشون میکشم. آیا این کارتون خریداری هم داره؟ منظورم تماشاچی و خریداری به نگاهه. بله بله، من اتوبوس های پرمسافری رو دیدم که اینجا توقف کردن. میتونید صدق این مطلب رو از همسایه هم بپرسید. اتوبوس ها توقف میکنن، مسافرها از اونها بیرون میان و از دیوارهای خونم عکس میگیرن. پاره اوقات هم مثل شما بیوقفه سوال پیچ هم میکنن. حتی من بسیاری از صاحب قدرتان دنیا را از هلندی و بلژیکی و سوئیسی گرفته تا پاریسی در برابر خونم ایستاده دیدم. چیزی که سبب خوشحالی من میشه همین آشنایی با انسانها و همصحبتی با گردشگرهاست. آی دیو، فکر نمی کنید که نقاشیاتون کمی بچگانه است؟ بله، تا حد این موضوع حقیقت داره. آیا دلیلش این نیست که 80 سالگی خودش طفولیت بزرگیه؟ این هم دور از حقیقت نیست. ولی اون چیزی که منو دلخوش کرده اینه که من با این کارم هم مردم رو واداشتم که لبخند بر لب‌های خود بیارن و هم کوچه خودمون رو به صورت نشاط‌انگیزی درآوردم که یک عده میان تا اون رو ببینن. در واقع کوچه ما الان یک کوچه معروف توی شهر سندیزیه. بله، این کاملا حقیقت داره، چون خود من رو هم دیوار شما به اینجا کشوندم. خب دوستان عزیز، 5 قسمت اقتباس رادیویی زندگی اثر پیر بوند تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 6 و نهایی این اثر، خدا نگهدار.